روز بخیر بینندگان ارجمند، امروز جمعه 22 سپتامبر است. با جمع همکارانه نشی نوی برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را تقدیم شما میکنیم. در این برنامه چنین موضوع ها را داریم: مرگ آوازخوانی با استعداد نکروز نیازوف در تصادف نقلیاتی، راننده لکسوس گمانبر در این فاجعه کی است؟
زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها، چون نکروز رو از دست دادیم.
عملیاتی تفتیشی مهاجران کوری با موردهای فراوانی پایمالکنی حقوق انسان اکنون در شهر سنت پیتربورگ ادامه دارد. دارو و دوا یا زهر در پی سنجشی داروخانه های منطقه کلوب ده ها عدد محصولات قلبکی و بی صفت و هم مهلتش گذشته محو کرده شد.
قاچاق هستند یا که پسیفت هستند یا که بی سرتیفیکات مطابقت هستند.
امروز خبری مرگ یک آوازخوانی جوان تاجیک بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد. پلیس دوشنبه گفت آوازخوان نکروز نیازوف 28 ساله شب پنجشنبه در یک تصادف مدهش اتومبیلی کشته شد. بنا به فرضیه پیشکی صدمه در نتیجه برخورد دو ماشین گرانارزش نو لکسوس رخ داده. بنا به منبع‌های رادیوی آزادی در این صدمه پسری ریکتری دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان کامیاب فیض‌الله نقش داشته است. تحقیق حادثه شروع شده است. همکاران فرزان محمدی از محل حادثه گزارش می‌دهد.
ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه در شهر حادثه گفتند که دو ماشین لکسوس ساعت 10:30 شب 21 سپتامبر به هم برخورد و نکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کرد. این حادثه در این اطراف روبروی طرفخانه بام جهان رخ داده است. پیوندان این آوازخوان جوان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که نکروز از ضربه نقلیات به جویبار کنار راه افتاد و از نواحی سرش اساساً زخم برداشت. او را نقلیات تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر در قره بالا درگذشت.
میروی جانم به فدایت مرو، سوختم از جور و جفایت مرو، تشنه پیمان شدم میروی.
اینجا نکروز نیازوف همگی چند ساعت پیش از مرگش سرودی نو همراه با کرامت حبیبوف. علاوه به بازخوانی ترانه های مشهور، نکروز نیازوف از سبک سرانندگان نامدار مبارک شاه و دلیر نظروف پیروی میکرد. چند نوار یک جایش با دریر نظروف و ناباور چنانروف هم در شبکه های اجتماعی پخش شده اند.
نکروز جان بسیار بالای اوقات بود. گرچنده که سروت ها بازخوانی میکرد و ولی آهنگای خودش هم داشت. یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترین شمین بود که با تکنولوژی حاضر زمانه برای مثالیم اسباب انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان میداشت و متاسفانه افسوس که نامش واقع شد.
تمام اهل هنر امروز اندوهگینند، به همدیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها، چون نکروز رو از دست دادیم. نکروز نیازوف خیلی جوان بود و کلن آرزوهایش را نتوانست عملی بکند. صد افسوس.
جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختاری کوهستانی بدخشان بردند. دو راننده نقلیات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم نیست که ماشین ها به کامیاب فیض‌الله و آیت الله احدمزاده تعلق داشتند یا به نزدیکانشان. چند منبع آگاه رادیو آزاده گفتند کامیاب فیض‌الله پسر فیض‌الله مشرب قربان‌علی رکتور دانشگاه اسلاویانی بوده در همین مؤسسه تحصیل میکرد. تلاش های ما برای صحبت با مشرب فیض‌الله تا این دم بی‌نتیجه بود. این باری اول نیست که آوازخوانان تاجیک در صدمه های نقلاتی قربان می شوند. از جمله دمیربیگ آلیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه آگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود. در چند تصادف فاجعه‌بار فرزندان منصبداران بلندپایه تاجیکستان شرکت داشتند. تحقیق آنها ناشفاف گذشته، نتیجه تفتیش ها نامعلوم ماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر دوشنبه.
در شهر سنت پیتربورگ روسیه عملیات تفتیشی سندهای مهاجران کوری برپا شده است. این گونه عملیات حال در دیگر منطقه های روسیه از جمله مسکو گذشته بود و حالا اکنون در نقاط دیگر این کشور دوام دارد. مهاجران کره که با رادیوی آزادی صحبت کردند درباره حالت های فراوانی پایمال شدن حقوق آنها و هم به احترامی زیادی پلیس خبر می دهند. مومین احمدی گزارش می دهد.
اونجا پاسپانان هستند، پیوسته همه را از مادر حقارت می دهند.
حاضر گرفته به شعبه می برم. زود باشید. چی نمی فهمید؟
مهاجران تاجیک از مناسبت دغل و تحقیرآمیز کارمندان پلیس در سنگ پترزبورگ شکایت کردند. روزی 21 سپتامبر ده ها مهاجر تاجیک هنگام تمدید سندهایشان به تحقیر و تهدید روبرو شدند.
چی مگر نفهما است؟ دمتان را گیرید. شما فقط زوری را میفهمید. آرام استید گوسفندها.
مهاجران گفتند که در نزد اداره پلیس نوبتی طولانی بود و برخی حتی از شب اینجا بودند. آنها در زیر باران و هوای سرد مجبور بودند که ساعتها انتظار شوند.
باید از شب اینجا در نوبت ایستاد و تا سحر انتظار شد. راست خوب ناکرده راست می ایستند. اینجا معیوبان، کهنسالان و از همه ملت ها برای ثبت نام هستند. احترام به مهاجران به صفر برابر است. نمی دانم اینجا چی می گذرد. ولی آنها شکایت می کنند که غیر روس ها خوب نیستند. چرا آنها خود را اصلاح نمی کنند؟
برخی مهاجران به حکومت سنگ پترزبورگ مراجعت کردند تا شرایط مکان تمدید سندها را بهتر کنند چون مشکل کم شود. مقامات هنوز به مراجعت مهاجران پاسخ ندادند. نیم سال اخیر فشار بالای مهاجران تاجیک در روسیه به مراتب افزایش یافته است. مهاجران همیشه از برخورد بد مقامات روس شکایت میکنند. مقامات روس خود مهاجران را در نقص ترتیبات گناهگار میدانند.
امروز در میدان ریسپوبلیک یریوان پایتخت ارمنستان گرد همایی اعتراضی ضد تسلیم شوی منطقه قره‌باغ کوهی ادامه کرد. میان اعتراضگران و پلیس زد و خورد صورت گرفت. در نتیجه ده ها اعتراضگر بازداشت شد. در میان بازداشت شده ها اندرانیک تیوانیان یکی از نمایندگان حرکت مخالف مادر ارمنستان هم می باشد. تیوانیان دیروز از طرفدارانش خواسته بود که در میدان مرکزی پایتخت که بنای حکومت آنجا جایگیر است جمع شوند و بنا را با محاصره گرفته پیش راه برگزاری جلسه حکومت اجرایی را بگیرند. تیوانیان و طرفدارانش با برکناری نخست وزیر نیکول پاشینیان دعوت میکنند. و بیننده ارجمند در این فرصت برنامه پرچه از برنامه یا نشینوی گپ آزاد را میبینیم که این دفعه موضوع ربودن دو مخالف دولت ترکیه از تاجیکستان در آن بررسی شده است. همکاران ما این مسئله را با مهمانان برنامه در میان گذاشتند که این تمایل تا چی حد میتواند با استرداد مخالفان دولت تاجیکستان از ترکیه و کشورهای دیگر اثر داشته باشد.
بهانه ای رو مییوبد که تاجیکستان میخرد اپریدیلون ادمای در اپریدیلون دولتو با واسطه همون هر گونه سیاه میکنند اکتیوی نیلیتسویا اساسا همون نفروی که از مناطقی همون امام علی رحمان فعال سیاسی نیستن برای انهمانو اساسا شکار میکنند.
محترم گدایف شما را 4 سال پیش خوب یاد دارید از مسکو گرفته و به دوشنبه بردن. آیا سند برای بازداشت و یا حجت نشان دادن در وقتی که شما را به دوشنبه آوردن؟ و خواهش میکنم خیلی فشرده تر در این باره پاسخ میدادید.
ببینید در وقتی که در از من را از مسکو دوزیدن هیچ سند ترتیب ندادن و کارمندان مقامات فدرالی امنیتی روسیه دوزیده آورده در داخل سمالیو در دست مقامات تاجیکستان دادن. یعنی در اینجا بدون ترتیب دادن هیچ سند دزدی صورت گرفتگی است و این کار اینها حقوق نداشتند چون وقتی که شما به هواپیما وارد می شود حداقل هواپیما باید که سندهای تصدیق شده را وابسته به استرداد شما که شما را مجبورند در سمالیوت یا هواپیما وارد میکنند باید اون پرسان شود. یعنی در تمامی مرحله هایی که برای بازداشت هست اینها بدون اینها گذاشتگی هستند و به این خاطر این را میگویند آدم ربایی. قضیه من این قضیه آدم ربایی بود.
بیننده گرامی برنامه گپی آزاد صبح روز یکشنبه 24 سپتامبر در وبسایت ozodi.org و صحیفه های ما در فیسبوک و یوتیوب نشر می شود. از این رو بازگشت به صحیفه های ما رو فراموش نکنید. برنامه رو پی می گیریم. در کلوب مقامات نظارتی سنجش داروخانه های محلی رو انجام داده، ده ها نفر را برای فروختن داروهای کهنه و یا پسیفه جریمه بستند. بعد انجام تفتیش صد ها کیلوگرم محصولات طبی غیر قابل استعمال به آتش رفت. محمود جان رحمت زاده همکار ما از کلوب گزارش می دهد.
این محلول قلبکی سپیرت از یک داروخانه کلوب مصادره شده است. همچنین دروغی یا کهنه بودنی زیاده از صد نمودی دارو افشا شد. با گفته کارمندان ریاست خدمات نظارت تندرستی، فروشنده ها جریمه و دارواری ناسالم برچیده شده اند.
نسبت مدیران داروخانه های همین منطقه در منطقه کلوب و مدیرای انبارای بیمارخانه های همین شهر نویای کلوب 43 پرونده آغاز کرده شده است و نسبت آنها 88604 سومانی مبلغ جریمه بندی گردیدند.
با گفته معاون سردار ریاست خدمات نظارت تندرستی در منطقه کلاب، جمعاً 1 تن و 190 کیلو دارو و مهمات طبی مصادره شده است.
ماده دارویی که مثلا ما در وقت سنجش دسترس کرده از داروخانه و طبق سند گرفتگیم، این دارویی ها قاچاق هستند یا که پسیفت هستند یا که به سرتیفیکات مطابقت هستند.
این محصولات اکنون نه شفا بخش بلکه برای سلامتی ضررناک شمرده می شود. قرار است همه آن سوزانده شود. حالا در منطقه کلوب سری هر قدم چندین داروخانه است. مقامات میگویند تاجران اکثری داروها را از دوشنبه می آورند. هر نیم سال مقامات با این اصول محصولات خطرناک را نیست میکنند. مبلغ محصولات گرفته شده 70,000 سومانی را تشکیل می داده است. اما در این اداره دقیق نگفتند که داروهای پسیفت را کدام شرکت ها واردی بازار میکنند. گفتند سوداگران از کجا وارد کردن مال خود را پنهان می‌دارند. دارواری به تاجیکستان اساساً از روسیه، قزاقستان، هندوستان و قسمان کشورهای اروپایی وارد شده، کاری شرکت‌های وارد کننده برای جامعه چندان شفاف نیست. همچنین بعضی از دارواری در خود کشور استحصال می‌شود، اما سهم آن خیلی کم است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاه.
و یک خبر دیگری روز در برلین هفته آینده ملاقات پرزیدنتان آسیای مرکزی با رئیس جمهوری آلمان برگزار می شود. در وبسایت پرزیدنت آلمان خبر داده شده است که ملاقات فرانک والتر شتنمایر با پرزیدنتان تاجیکستان امام علی رحمان، قزاقستان قاسم جمر توقایف، قرغیزستان صادر جابروف، ازبکستان شوکت میرزیویف و ترکمنستان سردار بردی محمدوف صبح 29 سپتامبر در قرارگاه پرزیدنت آلمان برپا خواهد شد. هنوز موضوع گفتگوها نشر نمی شود و مقامات تاجیکستان یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی درباره برنامه سفر چیزی ننوشتند. ملاقات با رهبر کشوری مهم اروپایی در حال برپا می شود که 19 سپتامبر پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی در نیویورک در دایره ملاقات 35+1 با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن موضوع توسعه همکاری ها در ساحه‌های اقتصاد و امنیت و صاحبکاری را بررسی کردند. بینندگان عزیز، فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. مینداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیک پیدا کنید. خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم.
حکومت روسیه از روز 21 سپتامبر برای صادرات بنزین و سوزشواری دیزل و یا سالیار که موقتاً محدودیت جاری کرد، در قراری که زیرش نخست وزیر میخائیل میشوستین امضا کرد آمده است، محدودیت موقتی امکان می‌دهد که محصولات در بازار فراوان شده نرخ پایان رود، اما در قرار بعضی استثناها وجود دارد. از جمله صادرات سوزشواری به دولت‌های عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا و همچنین طریق سازشنامه‌های بین حکومتی منع نمی‌شود. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که بر اساس سازشنامه بین حکومتی بخش اساسی سوزشواری مورد نیازش را از روسیه وارد می‌کند. نکروز نیازوف آوازخوان جوان تاجیک و از شاگردان دلیر نظروف در یک صدمه نقلیاتی فوتیده است. نزدیکانش گفتند حادثه شب 21 و 22 سپتامبر در نزدیکی طربخانه بام جهانی شهر دوشنبه رخ داد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفت دو ماشین لکسوس اریکس 350 ساعت 22:30 با هم برخورد و بعداً نکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کردند. پیوندان آوازخوان جوان بر رادیوی آزادی گفتند که نکروز در پی ضربه نقلیات به جویبار کنار راه افتید، اساساً از سرش زخم برداشته است. او را راننده تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر آوازخوان در بیمارخانه قریه بالا درگذشت. جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختاری کوهستان بدخشان بردند. نوباور چنار آوازخوان معروف تاجیک و از دوستان نکروز در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترین نشانه بود که با تکنیکای تکنولوژی حاضر زمانه برای مثال اسباب و انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم می‌رفت.
دو راننده نقلات گران ارزش اریکس 350 که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. کامیاب فیض‌الله پسر رکتور دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه می باشد. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. تفصیلات موضوع را در ادامه برنامه می شنوید. سازمان بین الحقوقی هومن رایتس واچ از مقامات قرقیزستان دعوت کرد که مسئله خشونت خانوادگی را به درجه دوم نگذارند. سازمان همچنین گفت این مسئله بحرانی شده است. سبب چنین اظهارات فاجعه گردید که در ناحیه ساکولوکی ولایت چوی قرقیزستان رخ داد. در آن دهه مرد همسرش را کرد زد. این حالت بار دیگر نشان می‌دهد که بی‌عملی مقامات زنان را در خطر گذاشته است. هومن رایتس واچ و دیگر سازمان‌ها بارها از مقامات قرقیزستان دعوت کرده بودند که خشونت خانوادگی را تحقیق کنند و از فشار آوردن به کسانی که از زورآوری زیان دیدند خودداری کنند. دادستانی کلی آذربایجان تصدیق کرد که ماشین سربازان روسیه در قره‌باغ کوهی از سوی سربازان آذربایجانی تیرباران شده است. به اطلاع دادستانی در این حادثه که 20 سپتامبر رخ داد، 6 سرباز نیروهای پاسداری صلح روسیه کشته شدند. دادستانی آذربایجان گفت روز 20 سپتامبر در منطقه جنیتگ قره‌باغ کوهی نظامی‌های آذربایجان سوی ماشین آتش کشیدند که در آن 5 نظامی روسیه می‌نشستند. به گفته دادستانی به دلیل تومان و هوای بارانی ماشین مذکور اشتباهاً همچون ماشین نیروهای غیرقانونی ارمنی ها بها داده شده است. به گفته این نهاد همان روز ماشین کمز مربوط به نظامی های روسیه از سوی سلاح بدستان ارمنی تیرباران شده است. در نتیجه یک نظامی روسیه کشته و یک دیگر جراحت برداشتند. تصدیق درستی خبر فعلا از طریق منبع های مستقل امکان پذیر نیست. دادستانی کل آذربایجان از روی دو حادثه پرونده جنایی باز کرده است. اندرانیک تیوانیان یکی از نمایندگان حرکت مخالف مادر ارمنستان را در شهر یروان بازداشت کردند. رسانه ها می نویسند وی در یک از کوچه های یروان هنگام بازداشت شد که تلاش داشت با همسفانش کوچه را بندد. بجز از تیوانیان پلیس 26 اعتراضگر دیگر را بازداشت کرده است. یک روز پیش در گرد همایی در میدان رеспوبلیک یروان اندرانیک تیوانیان از اعتراضگران دعوت کرد که روز جمعه 22 سپتامبر نزد بنای حکومت جمع شوند و بنا را به محاصره گیرند و به این ترتیب اجازه برگزاری جلسه حکومت اجرایی را ندهند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نکروز نیازوف آوازخوان جوان تاجیک و از شاگردان دلیر نظروف در یک صدمه نقلاتی فوتیده است. نزدیکانش گفتند حادثه شب 21 به 22 سپتامبر در نزدیکی طربخانه بام جهان شهر دوشنبه رخ داد. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفت دو ماشین لکسوس ساعت 22:30 دقیقه برخورده، بعدن نکروز نیازوف را که در کنار راه میستاد پخش کردند. پیوندان آوازخوان جوان به رادیو زده گفتند که نکروز در پی ضربه نخلیات به جویبار کنار راه افتیده، اساسا از سرش زخم برداشته است. او را راننده تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر آوازخوان در بیمارخانه قریه بالا درگذشت. جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختاری کویسان بدخشان بردند. دو راننده نقلات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم است که نقلات ها به کامیاب فیض‌الله و آیت الله احدمزاده تعلق داشته و به نزدیکانشان. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در خبر اولش نام یکی از رانندگان را فیض‌الله کامیاب مشرب نوشته بود، اما دیرتر مقامات خبر را اصلاح کردن نسب مشرب را برداشتند. مقامات هنوز نگفتند که چرا در خبر تغییر وارد کردند. نکروز نیازوف بیشتر در پیروی مکتب هنری مبارکشاه میرزاشایف و دلیر نظروف سرودها میخواند. چندین نوار یک جایش با دلیر نظروف هم در شبکه‌های اجتماعی راه یافته است. بازخوانی سرودهای رقص بیکن همراه مهرنگاری رستم و ای جان من اسیرت نیکروز را شناخته کرده است. ناباور چناروف هنرمند شناخته گفت:
نیکروز جان بسیار بالای وقت بود، گرچنده که سرودها بازخوانی میکرد و ولی آهنگای خودش هم داشت. یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترینش هم این بود که با تکنولوژی حاضر زمانه برای مثال اسباب و انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان میداشت و متاسفانه افسوس که نمیشه واقع شد.
آرزو ایسایف روزنامه‌نگار و ترانه‌نویس میگوید:
تمام اهل هنر امروز اندوهگینند، به هم دیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها؟ چون نکروز رو از دست دادیم. نکروز نیازوف خیلی جوان بود، کلن آرزوهایش رو نتوانست عملی بکند. صد افسوس.
این بار اول نیست که آوازخوانان تاجک در صدمه نخلیات قربان می شوند. از جمله دمیربیگ آلیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 در راه خوجند سامغار به صدمه دچار شده جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه آگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
حمله نوی آذربایجان به قره‌باغ کوهی، منطقه مورد مناقشه‌اش با ارمنستان که نگرانی های زیاد را به بار آورد، روز 19 سپتامبر با سازش آتش بس به پایان رسید. سوال اساسی این است که چرا آذربایجان ناگهان به هجوم گذشت؟ بعضی از تحلیلگران میگویند باکو از جریان سست مذاکره های صلح ناامید شده بود و در پی حساب و کتاب پیامدهای احتمالی این عملش در غرب روسیه قرار کرد که دست به کار شود. من میرزا نبی خالزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دوامی چند ماهی گذشته چنین به نظر می رسید که مذاکرات بر سر قره‌باغ کوهی به منفعت آذربایجان جریان دارد. حکومت ارمنستان رسما گفت این منطقه را که دوام 10 ساله‌ها در مرکز نزاع‌های مسلحانه پرقربانی قرار داشت، چون بخشی از قلمرو قانونی آذربایجان می پذیرد. پس چرا حادثه آخر رخ داد؟ قره‌باغ کوهی از گذشته مکان زیست مردمی هم ارمنی و هم آذری بود. در آستانه فروپاشی اتحاد شوروی تخمیناً 75% ساکنان ولایت مختاری قره‌باغ کوهی را ارمنی ها تشکیل می دادند. جریان سیاسی ملت گرایانه در آخری سالهای 1980 بسیار تلاش کردند که منطقه را از آذربایجان جدا کرده به ارمنستان همراه کنند. در نتیجه جنگی که اول سال 90 میان آذربایجان و جدای طلبان مورد پشتیبانی ارمنستان سر زد، تخمیناً 30,000 کس قربان شد. کوشش‌های دیپلماتی برای حل نزاع نتیجه کم داد و در نهایت در پایان سال 2020 جنگ دیگری سر زد که 6 هفته دوام کرد. این دفعه این نزاع را با میان روی روسیه پایان دادند و نتیجه‌اش هم این شد که ارمنستان نظارت را بر یک قسم این منطقه و 7 ناحیه از دست داد. سال گذشته باکو و یروان سر میز گفت و شنید نشستند. آذربایجان گفت هدفش دست یافتن به نظارت پوره دولتی به تمام قلمروهای قره‌باغ است و نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان هم این را پذیرفت. در این بین رهبریت ارمنی تبار منطقه بیشتر سرکشی نشان داد که با این عملش مذاکرات را به درازا کشانید. از دست میانروهای بین المللی هم کار زیاد نامد. روز 19 سپتامبر شروع هجوم وسیع مقیاس نیروهای آذربایجانی در قره‌باغ کوهی بسیاری ها را تکان داد. بعد از یک روز نگرانی ها از درگیری نوی در قلمرو سابق شوروی، باکو رسما اعلان کرد که مقامات ارمنی تبار حاکم در منطقه به خلع سلاح راضی شدند. جانب ها ختم بالفاصله مخالفت های نظامی را اعلان کردند. هجوم ناگهانی باکو به منطقه نیت آذربایجان را به سرعت بخشیدن به جریان مذاکره ها به نمایش گذاشت. باکو با این عملش نشان داد که در فکر محکومیت جامعه بین المللی نیست، چون قره‌باغی ها را شهروند خود می حسابد. یک نکته مهم دیگر در زمان وقوع این حمله است که باکو آن را ظاهرا خوب به حساب گرفته بود. کفیل سنتی امنیتی ارمنستان روسیه وقتهای آخر به عملهای نخست وزیر نیکول پاشینیان راضی نبود. با باور تحلیلگران یک انگیزه هجوم نظامی آذربایجان به قره‌باغ کوهی یک بار بد شدن مناسبت روسیه با ارمنستان گردید. تیر ماه سال 2020 حدوداً 2000 سرباز روس چون اعضای نیروهای حافظ صلح در قلمرو زیر نظارت ارمنی های قره‌باغ جایگیر شدند. وقتی نزاع آخر سر زد، این نیروها هیچ میلی برای گرفتن پیش روی سربازان آذری نشان ندادند. خود مسکو هم که با ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی می باشد، هیچ دخالت نکرد. این زمانی بود که علاقه بیگانگی در میان مسکو و یروان به سطح بالای رسیده بود و روسیه هم برای این بهانه های زیادی داشت. توماس دوال، تحلیلگر معروف مسائل قفقاز در مرکز کرنگی اروپا می گوید ارمنی ها با این عملشان یک بار سه خط سرخ کشیده روسیه را گذاشتند. شجاعت احمدزاده، تحلیلگر مرکز تاپچوباشوف در باکو می گوید تنها روسیه قادر بود که به آذربایجان در این مسئله مشکل ایجاد کند، اما با نظر داشته از هم دور شدن ارمنستان و روسیه، ظاهرا آذربایجان هم فرصت را مناسب دانست. ادمون ماروکیان، یک نماینده حکومت ارمنستان، گفت جامعه جهانی فقط اظهارات می‌دهد و بس. با باوری او، وقتی به تو حمله کردن و در تلاش کشتن تو هستن، اظهارات به درد نمی‌خورد. با باوری تحلیلگران، هجوم ناگهانی آذربایجان به قره‌باغ کوهی مذاکره های دو جانب را تکان داد و گفتگوی نمایندگانی آنها روز 20 سپتامبر در شهر یولاخ به پایان رسید. تفصیلات دسترس نیست. پیشتر در اظهارات رهبریت ارمنی تبار قره‌باغ آمادگی به گفتگو با هدف بررسی احتمالی همراهشوی با آذربایجان و رعایت حقوق ارمنی ها موافق به قانون اساسی آذربایجان آشکارا صدا داد. این شرط ها را ارمنی های قره‌باغ پیشتر کاملا غیر قابل قبول می نمیدند و حالا علاج دیگری بجز قبول شرط باکو ندارند. یک دیپلمات و تاریخ‌شناس ارمنی، گرارد لبریدیان، یک هفته پیش از این هجوم در یک ملاقاتش در دانشگاه آمریکا گفت موقع ارمنستان طرف سستر و در مقابل موقع الیف طرف قوی‌تر می‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
این
иҷрои нақшаи бозсозии умумии пойтахти Тоҷикистон ё ба истилоҳ геймплани Душанбе, ҳарчангу баҳси сокинони манзил ва ширкатҳои бинокорро ба миён меорад. Сокинон ҷуброни хонаҳояшонро, ки бояд вайрон карда шаванд, нокофӣ медонанд. Ширкатҳо масъаларо шарҳ намедиҳанд, вале кори худро пеш мебаранд. Ҷузъиёти бештари мавзуро ман Сарвинози Рӯҳло ироа мекунам. Снежана, сокини кӯчаи Нисор Муҳаммади пойтахт, тақрибан як сол боз бо ширкати Ориону Сохтмон баҳс дорад. Вай норозист, ки бинокор барои манзили ӯ маблағи нокофӣ пешниҳод кардааст.
Никакого квадрат 600 долларов, как изначально.
Нархгузор ба мо нагуфтааст, ки як метри мураба бояд 600 доллар бошад. Пешниҳоде, ки ба мо ширкат кардааст. Мо ба нархгузори мустақил муроҷиат кардем. Онҳо гуфтанд, ки дар ҳоле, ки додгоҳ манзилҳоро нархгузорӣ кунад, мо манзилро неву маҳалли зистро дар назар мегирем. Дар маҳалле, ки мо зиндагӣ мекунем, як метри мураба ҳадди аққал 1500 доллар аст.
Долларов за квадрат нам могут оценить независимо оценщики.
Чунин як бас миёни Биби Сурайё Шарифова сокини дигари пойтахт бо ширкати сохтмони Electroy Service хариб 1.5 сол боз идома дорад. Ин ширкат мехоҳад манзили ӯро дар кӯчаи Абдулло Командир вайрон карда ба ҷояш манзили баланд ошона созад. Додгоҳ амр додааст ширкат бар ивази манзилаш ба Биби Сурайё 1,100,000 сомонӣ диҳад, аммо зан талаби дигар дорад. Вай гуфт:
намехоҳад квартира додан, намехоҳад пули но чиза грито хезит.
Ҳоло даҳо сокини Душанбе айни ҳамин мушкилро доранд. Норозигии асосӣ аз номуносиб будани пешниҳоди ширкатҳо бар ивази аз байн бурдани хонаҳояшон аст. Онҳо шикоят мекунанд, ки масъулони ширкатҳо бемувофиқа бо онҳо ба тахриби хонаҳояшон сар карда, ҳуқуқҳояшонро дағалона поймол мекунанд. Ба ҷои бинои замони шӯравӣ, ки Фарух Искандаров сокини Душанбе зиндагӣ мекунад, бояд баландошона сохта шавад. вале бидуни розигии соҳибмулкон тахриби бино шурӯъ шудааст. Искандаров гуфт:
сарфи назар аз он ки мо ҳоло дар ин бино зиндагӣ мекунем, онҳо омада хонаи моро вайрон мекунанд ва шифрҳои моро мекананд.
дар пойтахти Тоҷикистон ва шаҳрҳои дигар баҳсҳои вобаста ба манзили наву кӯҳна кам нест. ҳарчанд вақт сокинон шикоят мекунанд, ки ширкатҳои бинокор манзилашонро тахриб карда ҷуброни ночиз пешниҳод мекунанд. меъморон мегӯянд, ягона роҳ ин аст, ки ширкати сохтмонӣ ва соҳибони манзил бар асоси нархи бозор ба тавофуқ расанд. аз тарафи дигар ба мардум нақшаҳои бозсозии шаҳр ва манзили онҳоро аз пеш нишон дода шавад. Рустам Муқимов, доктори илмҳои меъморӣ ва устоди донишгоҳи политехникӣ, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
аввал дар замони шӯравӣ маҳалла ва ноҳияҳо аз ҳисоби буҷаи давлатӣ сохта мешуданд ва дар як сол 2-3 маҳалларо сохта ба истифода медоданд ва он якчанд ҳазор нафарро бо манзил таъмин мекарданд. имрӯз бошад сохтмони давлатӣ ба маротиб кам шудааст. аз рӯи ҳисоботҳои шахсии ман тақрибан 10% ҳамаи сохтмони ҳозираро ташкил медиҳад. дигар 80-90% сохтмонҳо мутааллиқи ширкатҳои хусусӣ ҳастанд. албатта ин хонаҳо на он қадар аҳолиро қонеъ мекунанд. ширкатҳо хонаҳои баландошонаву камхарҷ месозанд бо нияти ҳарчи бештар даромад ба даст овардан.
дар гузашта баъзе аз масъулон пешниҳод карда буданд, ки барои аз байн рафтани баҳсҳо як ниҳоди мустақили нархгузории манзил дар кишвар таъсис ёбад. зеро барои як иншоот чанд хулосаи коршиносӣ аст, ки кори додгоҳро барои муайян кардани арзиши воқеии хона мушкил мекунад. аммо як пажӯҳиши маркази мустақили ҳимояи ҳуқуқи инсон нишон додааст, ки дар бештари мавридҳо додгоҳҳо ҳангоми баррасии чунин парвандаҳо мустақил набуданд. аксари пурсидашудаҳо гуфтанд, ки дар бештари маврид баҳси манзилро ба додгоҳ намекашанд, ба хотири ин ки ба худ бовар надоранд ва метарсанд, ки масъала аз будаш бузургтар мешавад. масъалаи таъмини сокинон бо манзил аз мушкили рақами аввал дар Тоҷикистон дониста мешавад. нархи як метр мураббаи хона дар бисёр табақаҳои Душанбе аз 400 то 1800 долларро ташкил медиҳад. коршиносон мегӯянд, агар онро ба даромади аҳолӣ муқоиса кунем, фарқ замину осмон хоҳад буд ва зоҳиран баҳсҳо барои хона ҳам беасос нест.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او زه او ده ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
синамогарони ҷавони тоҷик имкон пайдо карданд, ки ҳунари худро дар мактаби синамогарони ҷавон такмил диҳанд. Ахиран тоҷик филм фаъолияти ин мактабро аз сар гирифта, ба он номи Муҳаббат Саттори, коргардони маъруфи синамои тоҷикро гузошт. Дар давраи аввали машғулиятҳои ин мактаб, устодони варзида ба шогирдон нозукиҳои наворбардориву филмноманависӣ ва насб ё бандубасти наворҳоро меомӯзонанд. Ман Искандари Фирӯз бо шогирдони ин мактаб ва филмсозони машҳур суҳбатҳо карда, ҷузъиёти мавзӯъро бароятон пешниҳод мекунам. Сарвинос Ҳоҷиева, донишҷӯи донишкадаи забонҳои тоҷикист, дар суҳбат бо радиои Озодӣ вай гуфт, ки аз хурдӣ ба тамошои филмҳои тасвириву бадеӣ шавқ дошт.
Ман донишгоҳи забонҳоро ҳоло ҳам таҳсил карда истодам, вале мехоҳам, ки дар оянда бо синамо кори худро идома диҳам.
Ҳар аки онҳо аз ҳар самт омада ҳастанд, донишҷӯёне ки дар соҳаи синамо кор карданд, ҳастанд донишҷӯёне ки донишгоҳи ҳуқуқӣ тамом карданд, ба ихтисоси ҳуқуқшинос тамом карданд ва чандин дигар забоншинос, тарҷумон. Ҳамаи онҳоро ҳамин ишқ ба кино ба мактаби мо овард.
این مکتب در پی انتقادهای پی در پی رهبریت تاجیک فیلم از کمبود فیلمنامه نویس و کارگردانهای حرفه‌ای در تاجیکستان فعالیتش را از سر گرفت. به گفته طالب غیب‌الله‌زاده، معاون رئیس تاجیک فیلم تصمیم شده است که برای گرامی داشت خاطره محبت ستاری کارگردان مشهور سینمای تاجیک و مکتب نام او گذاشته شود. بی بی رحیمر غایب و راهبر مکتب سینماگران جوان می گوید در دوره اول تحصیل جوانان را استادان ورزیده سبق می دیند. از جمله امروز در این مکتب تیلوی نک قدم از تاریخ سینمای جهان درس می گفت. بی بی رحیمر غایب و می گوید شنا خوانده های این مکتب در سمت های مختلف تعلیم می گیرند و عشق فیلمسازی آنها را به این دوره های آموزشی آورده است. تحصیل در این مکتب 6 ماه ادامه یافته، در 3 ماه اول دانش آموزان بیشتر با نظریه سینما آشنا شده، سپس در 2 گروه به تهیه فیلم ها مشغول می گردند. استادان نامدار به مثل زور دختی در نواربرداری و صاحبیار طالب مدیر بخش فیلم نامنویسی در تاجیک فیلم جلب شدند. صاحبیار طالب به رادیو آزادی گفت که تا حال در هیچ یک از دانشکده های تاجیکستان اختصاص فیلمنامه نویسی وجود ندارد و راه اندازی این درس ها در مکتب سینماگران جوان تقاضای زمان است.
حدودا 12 درس خواهد بود و در این 12 درس نمی شود که همه قانون های فیلمنامه نویسی را با دانش آموزان آموخت، ولی یک سمت های معین را نشان داده و با اونها انگیزه بخشیدن امکان دارد.
زمنان تاجیک فیلم چند سال است آزمون بهترین فیلمنامه ها را اعلان میکند، اما مشکلی کمبود فیلمنامه های حرفه‌ای همچنان حساس باقی مانده است. فیض الله فیضوف کارگردان مشهور سینمای تاجیک با اشاره به مشکلات زیاد سینمای تاجیک باور ندارد که با تشکیل یک مکتب کوتاه مدت مسئله ها حل شوند.
با نظر من البته با چند ماه درس یا اشتراک بچه‌ها در مکتب سینماگران جوان ما فکر میکنیم که مشکل رفع نمی‌شود، یا این در تاجیک فیلم باشد یا بیرون از تاجیک فیلم، این فرق ندارد.
فیض الله فیضوف در دانشکده صنعت تاجیکستان از اختصاص کارگردانی سینما درس می‌دهد و می‌گوید در این کار گرفتن دانش‌های نظریوی خیلی مهم است، اما با گفته حالا در تاجیکستان کتاب‌های درسی نظریه کارگردانی سینما اصلا وجود ندارند. خود فیضوف در ایران تحصیل کرده می‌گوید در آنجا کتاب‌های تخصصی نظریه فیلمسازی به خط فارسی زیاد است. در کتابخانه‌های تاجیکستان کتاب‌های نظریه سینما به زبان روسی هستند، ولی خود جوانان حالا با آموزش زبان روسی و خط فارسی شوق زیاد ندارند. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان از خبر دوباره فعال شدن مکتب سینماگران جوان در تاجیک فیلم استقبال کرد و گفت که نخست باید در نظام تدریس آن متدولوژی دقیق تعلیم را به وجود آورد.
اینطور نشود که از هر جا هر جا از هر کس هر کس با یک شکلی سیستماتیک این مکتب شکل بگیرد و کسب‌ها یا تخصص‌هایی که خیلی مهم هستند برای سینما، برای جوانان، از اونا درس بگویند.
ضمن سفر حقداد به عنوان رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان و برگزار کننده سینما جشن دیدار قبلا دوره های آموزشی برای سینماگران جوان را تأسیس داده بود و خبر داد که اخیرا کاملجان کریم یک نفر از شرکت کننده های این دوره آموزشی در آزمون فیلم در 48 ساعت با فیلم کوتاهش درباره درگیری های مرزی پیروز شده از حق تحصیل در اکادمی سینمای نیویورک برخوردار گشت.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعدن در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدادن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد، ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سفر که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لاماناسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و ایوهس شهر قرغن و ایوهس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم من رو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در صورت لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی نانه کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدین من به خانواده‌ام، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی سه روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من وارد تاجیکستان شدم فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا سه روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویچ کنین که این مادر چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن. با این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما را نزدی سفیر میبرد؟
بله. و خب این دفعه اولش بله، دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرغن. در اوس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میریم.
ببینه در بازداشتگاه قرغن که شما میگوید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست هست.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایس چه این ایوه ایس قرغن چه ایوه ایس جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه ایس جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اون آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوه ایس قرغن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه ایس اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و حرف شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن. یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ایبیس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز، یه استورم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. من چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکی با اینا نقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتار مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببین ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدوج آفیسیر و حالا کلانترها بودن، بیرورال‌های بودن که خب خیلی آدم‌های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی می‌کردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها بیرورال‌ها بودن که نه واقعا من شخصا نمی‌بخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزی شنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میابردین یه سویت وان پاورت را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون هیچ شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده،
و من بله گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم دفتر مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریبوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقای که پریبوچی بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش، و خب من خط من روسی بلدم، ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم، و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده، در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نالادین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض 20,000 دلار یعنی حل میشود، این چه قصه بود، این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که 20,000 دلار برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه 20,000 دلار خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این 20,000 دلار رو برای من روان کنین. که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردند، با زنان چی میکردند، چی میشد
در زندان نارگ؟ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم‌تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 آشیار بودش و در هر آشیار قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آشیار بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارگ به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 شوهرش بهش میگه، شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن، و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده، و که اونطور که خودشون میگفتن 2 خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 برادر شوهرش، 4 عروسا و بقیه هم 11 کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار، و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار 1 بودش، من اون خانومم دیدم، منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک داپیت شده بود، و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده، خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن، و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودن، حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32 بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارگ به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظری بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 که اونجا بودم بذاریم بگم که 70% این 2.5 توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حرفشده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام، که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کرافسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟
بله
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی